أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أمك فاطمة، وعلى أمتك معصومة، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى الشهداء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا، انبیاء، اولیاء، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، شهدای گلزار علی ابن جعفر، شهدای مدافع حرم، شهید سردار حاج حسین همدانیان که سالگرد شهادت این سرباز ولایت است، صلوات محمدی ختم کنید. یکی از بهترین استفاده ها از حادثه عاشورا و کربلا، فرمول برون رفت از ضلالت است. وجود نازنین امام صادق علیه السلام می فرمویند در زیارت اربعین: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله به حیرت الضلاله. امام صادق می فرمویند امام حسین خون خودش را، جان خودش را، هستی خودش را بذل کرد، فدا کرد، تا نه تنها مردم اون زمان که مردم در طول تاریخ از زندان جهالت و سرگردانی ضلالت نجات پیدا بکنن. من امشب میخوام محضر عزیزان خودم با این جمله و دو آیه و یک دعا و یک آیه قرآن بحث ضلالت رو یک اشاره داشته باشم، و بعد استفاده از عاشورا برای رفع ضلالت رو بیان بکنیم. جوانان عزیز، یاران حسینی و عاشورایی نائب امام زمان سلام الله علیه، حتما مستحضرند این معنا را که یکی از دعاهایی که در عصر غیبت سفارش شده این دعاست. با هم بخونیم: اللهم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يعني خدایا خوب دقت کنید به این دعا. من از برنامه‌های دیگه‌ام که محضر شما بودم، برنامه‌هایم که در رسانه محضر شما خوبان بودم، همیشه سفارش کردم کاغذ قلم داشته باشید، یادداشت کنید. امیدوارم که این اتفاق مبارک بیفته. خوب دقت بفرمایید، این دعا سه فراز داره توی خطه. خدایا خودت رو به من بشناسون، اگر تو رو نشناسم پیغمبر رو نمیتونم بشناسم، چون پیغمبر ولی بعد از خداست. خدایا پیغمبر رو به من بشناسون، معرفت پیغمبر رو پیدا کنم، اگه پیغمبر رو نشناسم امامم رو نمیشناسم، حجت خدا رو نمیشناسم. و خدایا حجت خودت رو به ما بشناسون، اگر نشناسم در ضلالت. اینم داشته باشی. یه آیه قرآنم که همه تون یقین دارم حفظی، چون حداقل روزی 10 بار میخونید، با هم بخونیم، حواسا هم اینجا باشه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در برابر صراط مستقیم که صراط بندگی خداست و در قرآن می‌فرماید ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، مردم سه دسته هستند. من با این تعبیر میگم تا بهتر در اذهان مبارکتون بمونه. یک دسته پذیرنده صراط مستقیمن، اینا انعمت علیهم هستن، نعمت هدایت رو پذیرفتن. یک دسته جنگنده با صراط مستقیمن، اینا مغضوب علیهمن. یه دسته سرگردانن، نمیدونن چیکار میکنن. قرآن جای دیگه میفرماید مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله و لا اله الا الله. اینا همه قطعات رو بعد میخوام یه پازلش کنیم، یه معما رو حلش کنیم. قطعه بعدی، در زمان امام حسین علیه السلام آمار مسلمونا کم نبوده ها، خیلی زیاد بوده، اما مسلمونا سه دسته بودن. یک دسته طرفدار امام حسین بودن، به عبارت حقیر نماز زندگیشون رو پشت سر امام حسین خوندن. اینا آمارشون خیلی کمه، خیلی کمه. یک دسته نماز زندگیشون رو پشت سر یزید ابن معاویه خوندن. اینا آمارشون چقدره؟ نه خیلی زیاد نیست اتفاقا، سر قصه همینجاست. اینها هم آمارشون خیلی زیاد نیست نسبت به اون دسته اول، خیلی بیشتره، ولی آمارشون باز خیلی زیاد نیست. دسته سوم کسانی هن که به اصطلاح بحث بنده سرگردانن، امام ندارن، به اصطلاح نماز زندگیشون رو دارن فرادا میخونن، تماشاچی هن. یه قاعده رو یادتون باشه جوانهای عزیز، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، یه قاعده یادتون باشه. باطل تو درگیری با حق دوتا تلاش میکنه. تلاش اول اینه که مردم طرفدار باطل بشن، خودش میدونه توی تلاش موفق نیست. تلاش دوم جایگزین میکنه، میگه اگر مردم طرفدار باطل نشدن، طرفدار حق هم نباشن، این وسط تماشاچی بشن. چون میدونه آمار تماشاچی ها زیاد بشه به نفع جبهه باطله، جبهه حق یار نداره. برای همین شما تو لعنتون نسبت به دشمنان امام حسین تماشاچیارم قاطی میکنی. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم. یعنی امام حسین یه معادله رو برای ما حل کرد. الان زمان ما هم همین قصه هستا. من اینو تو همه جلسات گفتم. حادثه عاشورا برادرها، خواهرها، بیننده ها، شنونده ها، حادثه عاشورا یه نقطه نیست، یه خط، یه جریان. معلوم میشه امام حسین یه جریانه، یزید هم یه جریانه. تو صلوات ماه شعبان میخونیم الفلک الجاریه، یه جریان. ولی هنوز امروز داخل پرانتز خیلی اشاره کوتاه بکنم، امروز بعضیا عادت دارن یزید دیروز رو لعنت کنن، نه یزید امروز رو. لذا حالا تو هم بحث براتون با اثبات خواهم گفت انشاءالله به توفیق الهی، رفتن تو بغل یزید امروز دارن یزید دیروز رو لعنت میکنن. تو بغل یزید امروز. یزید امروز کیه؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل. رفتن تو بغلش دارن یزید دیروز رو لعنت میکنن. بعضیا عادت ندارن امام امروز رو بشناسن، میخوان بگن ما دوستدار امام دیروز هستیم. یقین بدونید اینا حق بازن، یقین بدونید اینا دکون باز کردن. یه نوع زلالته. پرانتز رو ببندم. امام حسین یه معما رو حل کردن. زمان ما می که میگم جریانه، اینو میخواستم بگم. زمان ما الان بعضی آدم ها رو تو جامعه میبینید، میگیم شما کدوم طرفی هستی؟ میگه آقا ما هیچ طرف نیستیم، نه به اون ور کار داریم نه به این ور. ما داریم زندگی خودمون میکنیم. زمان امام حسین هم عرض کردم مسلمان ها فکر میکردن این گروه سوم خیلی زرنگه که قاطی دعوا نشدن، نه اومدن طرفدار امام حسین، نه اومدن طرفدار یزید، واستادن تماشاچی شدن. اما زیارت عاشورا و لعنهای من و شما و کلمات معصومین و حتی آیات قرآن میفرماید نخیر، مسلمان ها دو گروه بیشتر نیستن، یا جبهه حقن یا جبهه باطل، و تماشاچی ها همه شون تو جبهه باطل هم. تماشاچی ها تو جبهه باطل هم. این که عرض کردم باطل تلاشش اینه اگه مردم طرفدار باطل نمیشن، طرفدار حق هم نباشن. امروز هم داره اتفاق میفته. یه مثال کوچولو میزنم. آمریکا که یزید زمانه دنبال اینه که مردم طرفدار خودش، طرفدار اسرائیل بشن. میدونم طرفدار نمیشن. میگه حالا که طرفدار من نمیشید، طرفدار فلسطین هم نباشید، طرفدار لبنان هم نباشید، طرفدار مردم یمن و بحرین هم نباشید، طرفدار سوریه و عراق هم نباشید. چشم ما روشن توی کشور امام زمان، توی ام القرای جهان اسلام، توی خاصگاه اسلام ناب محمدی. این نظریه عجب طرفداری پیدا کرده. ده زیاد نیستن ها، ولی خب هستن. میان شعار میدن نه غزه نه لبنان، جانم فدایه بگی ایران. البته دروغ میگن ها. من این تو رسانه هم گفتم، اینجا هم میگم. اینایی که این شعار دادن، من حاضرم عزیزان یه پروژه تحقیقاتی تحقیق میدانی بردارن بران سابقه اینا رو نگاه کنن. اگه تو 8 سال دفاع مقدس که ایران مورد تجاوز قرار گرفته بود، اینا یه روز جبهه تو پرونده شون بود؟ اینا دروغ میگن. چون اونایی رفتن جبهه که میگن هم غزه هم لبنان، جانمون فدای اسلام، جانم فدای اسلام. هر جای عالم اسلام در خطر باشه ما پاکاریم. لذا یک شبه هم جواب دادیم. چرا بعضی از بچه های ما میرن سوریه؟ مگه ما قراره بریم از یک کشور دیگه دفاع کنیم؟ رفتن بچه های ما به سوریه و عراق دفاع از سوریه و عراق نیست، دفاع از اسلام. امروز اسلام و کفر تو اون جبهه داره می جنگه، تو اون سرزمین داره می جنگه. همچنان که امام بزرگوار دیروز ما فرمودن لاجب جنگ 8 ساله ای جنگ ایران و عراق نیست، جنگ اسلام و کفر است، امروز هم جنگ سوریه با اینا نیست، عراق با اینا نیست، جنگ اسلام و ولذا بچه های ما همیشه میگن هم غزه، هم لبنان، هم یمن، هم بحرین، هم عراق، هم سوریه، هم افغانستان، هم پاکستان، هم هر نقطه عالم، ولی جانم فدای اسلام. من همه بخش اول رو عرض کردم تا بر اساس اون جریان بودن حق و باطل این معنا رو امروز امشب محضر شما خوبان تقدیم بکنم. تاریخ تکرار می شود، تاریخ تکرار می شود، هم قطعات مثبت و زیبای تاریخ تکرار می شود، هم قطعات زشت و منفی تاریخ. اول برای که امیدواری شما جوانهای عزیز رو بیشتر کنم، قطعات مثبتش رو یه مقدار اشاره کنم. یکی از زیباترین قطعات تاریخ تو همون قصه کربلا یاوری یاران ابی عبدالله حسین سلام الله علیه است که از دولب گوهربار امام حسین جمله صادر شد: انی لا اعلم اصحابا عبر و اوفا من اصحابی، من اصحابی با وفاتر و نیکوکارتر و بهتر از اصحابم ندیدم و نمیشناسم. خب اینا چیکار کردن مگه؟ اینا از هر چی داشتن برای اسلام گذشتن، برای امام زمانشون گذشتن، امامشون رو دیدن، بعضیاشون بین دو انگشت امامشون جایگاهشون رو تو بهشت دیدن. اما من مستنده به قرآن میگم، مستنده به قرآن میگم، بچه های ما تو 8 سال دفاع مقدس تکرار شده این قطعه زیبا و نورانی یاران ابی عبدالله الحسین است، مستند به آیه 54 سوره مائده که دوست دارم شما سربازان ان شاء الله نائب امام زمان و ان شاء الله سربازان خود مهدی فاطمه هم باشید، این آیه رو بعد حفظ بکنید، چون این ویژگی های سربازان و یاوران مهدی است. آیه 54 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. ای آن کسانی که ایمان آوردید، ای خطاب به اطرافیان وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، های قرآن بیشترش هشداره، هشدار. ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، اگر شما تو دفاع از دین پیغمبر که بر اساس اون چه که از تفاسیر آدم میفهمه اینجا دین یعنی ولایت، اگر تو دفاع از ولایت جانشین پیغمبر کم بیارید، فکر نکنید دستای خدا بسته، فکر نکنید دین خدا بیاور میمونه، فکر نکنید تموم شد عالم، قصه تموم شد، نه. فسوف یأت الله به قوم، خدا یه قومی رو میاره با یه ویژگی هایی که حالا اشاره میکنم. اینجا وجود نازنین پیغمبر دست به دوش سلمان فارسی زدن و به قول خودمونی ها اونا خدا و پیغمبر ذکر خیر شما مردم ایران کردن اینجا، وقت نزول این آیه مبارکه میگن دیدید گاهی وقتا یه رفیق میگه جایی داشتیم صحبت میکردیم ذکر خیر شما شد. خدا و پیغمبر جلو یاران پیغمبر ذکر خیر مردم ایران شد، دست به دوش سلمان زدن فرمودن از قوم این مردن. بعد یه جمله فرمودن که استفاده من از این جمله محضر اساتید خودم دارم درس پس میدم. پیغمبر فرمودن مرحبا به یاران من، یاران پیغمبر کیف کردن. بعد یه جمله فرمودن، اینا یکم براشون سنگین بود، ولی خدا رحمت کند برادران مرا. اینا بهشون برخورد. یا رسول الله، ما جنگ ها رو محضر شما بودیم، جان فشانی کردیم، فداکاری کردیم، چطور ما شدیم یار یه عده دیگه شدن برادر، از ما نزدیکتر شدن؟ پیغمبر فرمودن این معنیه تکرار تاریخ ها، شما منو دیدید تو جنگ بدر یاری کردید، حالا توضیحات از منه، ادبیات منه، تو جنگ احد یاری کردید، تو جنگ تبوک یاری کردید، تو جنگ های مختلف یاری کردید، منو دیدید، همین رو پیاده میکنم تو کربلا، یاران امام حسین امام زمانشون رو دیدند و یاری کردند، عاقبتشون رو بین دو انگشت امامشون دیدند و یاری کردند. ولی کسانی می آین از قوم سلمان فارسی که پیغمبر ندیده پیغمبر رو یاری می کنن، امام حسین ندیده یاری می کنن. ما حتی میخوام بگیم یا رسول الله در توضیح کلام نورانی شما، ما میگیم بچه هایی در دفاع مقدس گل کاشتن، نه تنها امام زمانشون رو ندیدن که بعضی هاشون نائب امام زمانشون هم ندیدن. تو عملیات ولفجر 8 دو تا بچه بسیجی پشت موانع اربند، این یکی و اون یکی میگه داداش این موانعی که من میبینم ها، یا ای بر آب دخلمون آوردن یا وسط آب یا او بر آب. اون یکی میگه داداش مهم نیست کدوم طرف دخلمون رو بیارن، ببین مهم اینه. یه تیکه رو دقت کنید، جنگ احد یادتونه یا نه؟ جنگ احد 50 نفر تو تنگه مأمور بودن، پیغمبر فرمودن در هر شرایطی تنگه را رها نکنید، 45 نفر رها کردن، 5 نفر واستادن و شهید شدن. جنگ احد کسایی که با این چشماشون پیغمبر رو دیدن در نظر بگیرید، حالا این عملیات ولفجر 8 رو هم در نظر بگیرید. این بچه بسیجی وقتی گفت یقینا دخلمونو میارن، او رفیقش گفت داداش جوونا دقت کنید، داداش مهم نیست کدوم ور شهید بشیم، این طرف آب وسط آب یا اون ور آب، مهم اینه. این جمله یادتون باشه، مهم اینه به امام بگن بچه ها نگذاشتن حرف تو رو زمین بماند. یعنی تکرار یاران پیغمبر بهتر از اون یاران، این معناش اینه. ای که امام بزرگوارمون فرمودن من شهادت میدم فداکاران زمان ما از مردم عهد رسول الله بالاترن، معناش اینه. حالا من یک استفاده دیگه هم میخوام بکنم، تو یادوارهای شهدا خیلی میگم، میگم اگر بچه های ما تو 8 سال دفاع مقدس تکرار یاران امام حسین بودن در عاشورا، تکرار یاران پیغمبر بودن در بدر و احد، تکرار یاران امیرالمؤمنین بودن در جبل و صفین، اگر تکرار اینها بودن، پس من و شما هم دوباره میتونیم بچه هایی که در 8 سال دفاع مقدس شهید شدن، ما میتونیم اونا رو دوباره تکرارشون کنیم. رضا بنده یکی از شعارام تو یادوارهای شهدا اینه، شهدا پروژه قابل تکرارن. البته تو دفاع از حرم داریم میبینیم، تو دفاع از حرم داریم میبینیم 30 سالی خاطرات یکم برامون یادمون رفته بود. چه خاطره ای؟ جوون میامد التماس میکرد حاج آقا بیا برید پدر مادرم رو راضی کنید بذار من برم جبهه، یادمون رفته بود. خب 30 سال فاصله شده بود، باور کنید این روزا روزی نیست که جوانی نیاد سراغ فقیر، حتما سراغ خیلی دیگه هم میرن. حاج آقا تو رو خدا میشه بیاد پدر مادرم راضی کنی میخوام برم سوریه؟ داره تکرار میشه. این مال تکرار قسمت قشنگ عاشوراست که خدا هم بشارت داده فسوف یعطی الله به قوم. پیغمبر بشارت داده، امام حسین بشارت داده، اهل بیت بشارت دادن، امام دیروز ما بشارت دادن، امام امروز ما بشارت دادن، فرمودن من شهادت میدم. حضرت امام خامنه ای عزیز ایشون فرمودن من شهادت میدم که جوانان امروز ما، جوانان بسیجی و ولایی و حسینی امروز ما، اگر از جوانان دفاع مقدس بالاتر و جلوتر نباشن عقبتر، شهادتش همین عشق به رفتن برای دفاع از حرم عمه جان امام زمان زینب سلام الله علیها. این با چه عشقی میخوان برن دفاع از حرم کنن که اونقدری که من اطلاع دارم چندین هزار نفر تو نوبت هم که فقط بهشون اجازه بدن یه سفر برن برای دفاع از حرم. این تکرار قسمت قشنگ تاریخ عاشوراست. من یه اشاره به تکرار قسمت زشت تاریخ عاشورا هم داشته باشم عرض امشبم بس. قسمت زشت تاریخ عاشورا هم قابل تکرار است، قابل تکرار. قسمت زشتش کدومه؟ قسمت زشت تاریخ عاشورا این است که حواسا با من، چه اتفاقی افتاد؟ پسر دختر پیغمبر، پاره تن پیغمبر به دست بعضی از امت پیغمبر و به دست کسانی که او را دعوت کردند. ببینید خیلی شباهت به ما دارن از بعضی جهات ها. اونا امت پیغمبر بودن مردم کوفه، ما هم امت پیغمبری، ما هم امت پیغمبری. اونها از امام زمانشون دعوت کردن، حتی توی نامه هایی که مردم کوفه برای امام حسین نوشتن یه جمله گفتن که ما هنوز این رو به امام زمان نگفتیم. چی گفتن؟ مردم کوفه برای امام حسین که امام زمانشون بود نوشتن آقا اگر نیای شکایت تو به جدت رسول الله میکنی. میگی ما امام خواستیم نیای، ما هنوز جمله رو جرأت نکردیم به امام زمان بگی. اونا مسلمان بودن، ما هم بگی مسلمانیم. اونها طالب امام زمانشون بودن، ما هم طالب امام زمانمونیم. اونها نامه نوشتن، ما هم هر روز صبح داریم دعای عهد میخونیم اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. ما هم هر روز صبح داریم برای امام زمانمون پیام میفرستیم، ما هم مشتاقیم، ما هم مشتاقیم. دشمنی که اینها رو از امام حسین جدا کرد، اینو زیادی گوش بدید، دشمنی که اینها رو از امام حسین جدا کرد همه تجربه هاشو داده به دشمنی که امروز میخواد ما رو از امام زمانمون جدا کنه. امروز میخواد جدا کنه. به عنوان مثال یه تجربه دشمن دیروز که منتقل شده به دشمن امروز زیادی گوش بدید. امرآس به معاویه پیشنهاد کرد. بعد بدونیم تاریخ چجوری تکرار میشه دیگه. امرآس به معاویه پیشنهاد کرد اگر میخواهی علی ابن ابی طالب را از حیز انتفاع به قول ما طلبه ها بندازی، کاراییشو بیاری پایین، سه تا کار باید بکنی، سه تا کار باید بکنی. یک کاری کن چشمها علی را نبیند، چون علی وجه الله. مسیر جوونا رو به گونه تنظیم کن از اون کوچه‌ای که علی رفت آمد میکنه رفت آمد نکنن، نمیبیننش. دو خوب گوش بدید. گوش ها کلام علی را بگید نشنود، چون کلام علی کلام الله اثر میذاره رو فطرت ها. سه، حالا که بینید درک ما انسان ها به وسیله عمدش به وسیله چشم و گوش از حواس پنجگانمون بیشتر با چشم و گوشه. خوب دقت کنید، وقتی چشم و گوش را، ارتباط چشم و گوش را با علی قطع کردی، حالا برای علی شایعه پخش کن، دروغ پخش کن، پشت سر علی حرف بزن، کار خودشو میکنه. چون اینا هم که چشم و گوش و ارتباطشون قطع شده، نمیرن بپرسن یا علی ابن ابی طالب یه حرفایی که برای شما میزنن درسته یا غلطه. چون نمیرن برن بپرسن، باور میکنن. تا کجا باور کردن؟ تا جایی که گفتن مگر علی نماز نخونده. تا اینجا. یه داخل پرانتز آهسته میگم، شما آهسته گوش بدید. من این جمله رو گاهی وقتا تو دانشگاه ها میگم، میگم دانشگاه یان عزیز، امیر المؤمنین که معصوم بود با این تاکتیک و ترفند امر آس و معاویه از چشمها افتاد. حتی تو کربلا به امام حسین گفتن ما از بابات بغض داریم، بغضن لعبی، اینقدر منفور کرد علی را. امیرالمومنین شهید شد، تا 100 سال کسی سراغ مزار علی نرفت، مخفی بود، بلاشون هم مهم نبود. این بلا رو سر امیرالمومنین آوردن. خب من به دانشجو دانشگاهی‌ها میگم، امیرالمومنین معصوم رو با این ترفن از چشما انداختن. ما آخوندا معصوم هم بگی نیستیم، ولی فقیهمون هم معصوم نیست، پس بهتر میتونن از چشما بزن. حالا همون قطعه داره الان تکرار میشه. چیکار میکنه؟ همون سیاست امرآس. تازه امرآس ماهواره نداشت، اینترنت نداشت، فضای مجازی نداشت، بنگاه‌های خبرگزاری نداشت، امکانات امروز رو نداشت. امروز همین طرفن دنیا داره یه کاری میکنه که چشم نسل جوان این عبا و عمامه را بگید نبیند. اینقدر دیدنی براش درست کرده که فرصت حتی چرخوندن پیچ کانال رو برای دیدن یک آخوند نداشته باشه. اینقدر دیدنی براش درست کرده، اینقدر شنیدنی براش درست کرده که فرصت شنیدن حرفای روحانی رو نداشته باشه. از اون ورم همه شبکه‌های ماهواره‌ایشون و کانال‌ها و سایت‌ها دارن برای رهبر، برای روحانیت در خط رهبر شعار دروغ پخش میکنن. یک آقایی به ما گفت که این خونه‌هایی که اینجا میبینی همش مال پسرای آقای قرائتیه. گفتم تو راست میگی؟ یقین داری؟ گفت آره، با تمام جدیت و قاطعیت میگفت. گفتم پس بذار با هم دیگه یک نفرین بکنیم. گفت خواه چکا کنی؟ گفتم اگه تو راست میگی، خدا ریشه پسرای آقای قرائتی رو بکنه. اگه تو دروغ میگی، خدا ریشه تو رو بکنه. یه مباهله گونه یا ببخشید. دیدم لرزید. گفت یعنی میگی نیست؟ گفتم مرد حسابی، آقای قرائتی اصلا پسر نداره. ببینید دشمن داری کارو میکنه. یه جوونی رو، دو تا جوون رو من تو خیابون دیدم، خاطره ای که برای خودم خیلی پیش اومد، حالا اینش خیلی جالبتر بود. یه آقا پسر با یه دختر خانم، آقا پسر میومد پا منبر ما، دور از جناب شما، دور از جناب شما رو الان میفهمید برای چیا. آقا پسر میومد، ولی دیدم با یه دختر خانم، گفتم نامزدته؟ گفت نه آقا دوستمه. گفتم خب گناه داره؟ گفت دیگه آقا گیر بماند. من رو کردم بی دختره، گفتم میتونم یه چند دقیقه با تو حرف بزنم؟ گفت من از شما آخونده از همه تون متنفرم، مردشور همه تونم ببرم. این پسره دید خیلی اوضاع خراب شد، گفت عزیزم ایشون حاج آقا با آخوندهای دیگه فرق دارن. گفت نه عزیزم، همشون سرته یک کرباس هم. بازم گفت مردشور همه شون رو ببرم. همچی با اخلاص هم میگفت. در این حال با همین وضعیت من یه 10 دقیقه بایش حرف زدم تو همون اوضاع احوال کنار خیابون. به صاحب این مجلس شروع کرد به گریه کردن. گریه کردن. بعد آخرش گفت حاج آقا 10 دقیقه ربع 10 دقیقه رو 20 دقیقه حالا تردید دارم چون خیلی وقت پیش بود، حدود فکر کنم 20 سال پیشه. آره کلاس بالا بود اون موقع از این رابطه ها داشت، الان که خیلی عادیه که الان نداشته باشه کسی کلاس نداره. خدا عاقبت همه جوانامونو به خیر کنه. خدایا جوانامون از گزند این فساد ها محافظت بفرما. یه ذره باش حرف زدیم گریش گرفت، گریش گرفت، گفت حاج آقا بازم میشه با شما حرف بزنی؟ من جا خوردم، گفتم تو که متنفر بودی همه رم سپردی دسته مردشورا. گفت نه مسکی دوستم راست میگفت، شما با بقیه فرق داری، توجه توجه. گفتم میشه بگی شما تا حالا چند تا آخون باش برخورد کردی که فرق منو با اونا فهمیدی؟ گفت اولین آخون دیگه تو عمرم دارم باش حرف میزنم. گفتم پس تو که ماها رو تا حالا نیده بودی حرف نزدی، چرا اینقدر تنفر؟ گوش بدی؟ گفت بس که براتون میگن، تفکر امراض، بس که براتون میگن. دستگاه بنی امیه چه کار کرد؟ توجه توجه حرف آخر من، دستگاه بنی امیه چه کار کرد که راهنمایی که خدا به عنوان راهنما معرفیش کرده به عنوان مزاحم برای مردم جلوه بکنه تا مردم به روال طبیعی مزاحم رو از سر راه بگی بردارن؟ 50 سال طول کشید دستگاه بنی امیه امام حسن امام حسین را به عنوان مزاحم معرفی کرد تا امام حسین مردم مزاحم از سر را بردارن. این قطعه زشت تاریخ نباید بگذاریم دوباره تکرار بشه. امروز دشمن میخواد همین کارو بکنه. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی که امید مسلمانان جهان و مردم ایران بوده، روحانیت و ولایت و مرجعیتی که راهنمای مردم ایران بوده، میخواد این رو تبدیلش کنه به مزاحم. وقتی تبدیلش کرد به مزاحم، مردم طبیعتاً بعد مزاحم از سر راه بگید بردارن. حالا چه اتفاقی میفته؟ هم قطعه مثبت تکرار میشود، هم قطعه منفی. این سوال ماست. انشاءالله در شبهای آینده توفیق باشد محضر شما خوبان این سوال رو پاسخ بدیم. خدایا به خوبان درگاهت قسمت میدهیم ما رو جزو امتی قرار بده که تکرار یاران پیغمبر، تکرار یاران امام حسین، تکرار یاران اهل بیت باشیم انشاءالله. شما تو سلام بر شهدا همینو میگیم، میگیم السلام علیکم یا انصار رسول الله، یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمه، یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، یا انصار ابی عبدالله. یعنی شما تکرار اونایی. خدایا جوانان ما رو تکرار یاران عاشورایی قرار بده. خدایا امت ما رو تکرار مردم کوفه قرار مده. آدم قصه میخوره گاهی وقتا توی انتخاباتی میبینیم علما، ولایت، مرجعیت، دلسوزان یه جور دارن مردم رو یاری میکنند و بصیرت میدن. بنگاه بی بی سی، بنگاه های آمریکایی و اسرائیلی یه جور دیگه دارن به مردم خط میدن. بعد میبینیم تو بعض چشممون روشن، تو بعضی از نقاط جمهوری اسلامی به لیست های اونها بیشتر توجه میکنن تا لیست هایی که باید مورد توجه قرار بگیره. این یکم ما رو برامون هشدار به اعتقاد بنده، یکم بعد ما رو بلرزونه. ای آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه یه بار دیگه برای ما هم حتما نازل شده، حتما باید برای ما هم تازگی داشته باشه. خدا به مردم ایران هم میگه شما هم نعوذ بالله لیاقت دفاع از ولایت رو نداشته باشید، فسوف یأتی الله به قوم، شما هم عوضتون میکنیم. چون خدا بعض جای قرآن فرموده برای من عوض کردن کاری، یعت به خلق جدید، یه خلق جدید میارم. خدایا ما را و امت ما را یاران عاشورایی امام زمان قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب به روالی که عزیزان توسل میکنن شب و روز ششم رو توسل میکنن به یادگار امام مجتبی سلام الله علیه. البته امام مجتبی سه شهید در کربلا دارن، سه فرزندشون شهید شدن، قاسم گل سرسبدشونه سلام الله علیه. و ببینید چقدر تکرار قاسم قشنگ شده توی نظام ما. یک 13 ساله تو کربلا شهید شد، ما 36,000 شهید دانش آموز داریم. شهید دانش آموز یعنی بین 12 تا 17 سال، حدود سن قاسم سلام الله علیه. یکیش حسین فهمیده، یکیش بهنام محمدیه، یکیش مرحمت بالازاده و چه اردبیله. وقتی رفت اعزام بشه به جبهه گفتن 13 ساله ای نمیذارم بری، گفت یه کاغذ میذارم جلو فرمانده بنویس قاسم کربلا نبوده من میرم تو بازیمو میکنم. فرمانده میمونه میگه به یک شرط میذارم بری، به شرطی که بری از رئیس جمهور، حضرت آقا و موقع رئیس جمهور بودن، از رئیس جمهور برای من یه نامه بیاری. فکر میکردی بچه رو میتونه بفرسته دنبال نخودسیا، نمیدونست ایه وجبی اونقدر جگر داره، اونقدر مرده. ما 36,000 شهید دانش آموزمون سنشون کم بود، قدشون کوچیک بود، ولی خیلی بزرگ بودن. از خیلی از گنده های جامعه امروزمون بزرگتر بودن. از اردبیل بلند میشه میاد تهران، بچه 13 ساله رو تصویر کنید تو ذهنتون. از اردبیل میاد میره دم ریاست جمهوری، همین پاستور میدون پاستوری که الان مقام معظم رهبری و دولت اونجا هستن، میره با پاسدارا درگیر میشه که من میخوام برم رئیس جمهور رو ببینم. میگم بچه نمیشه، دیدن رئیس جمهور یه حساب کتابی داره. همینطور که درگیره، از اون جایی که خدای تبارک و تعالی کارگردان عالم هستی است، میخواد این الگو رو به نسل امروزم منتقل کنه، خیلی قضايا رو قشنگ جور میکنه. درگیری این بچه با پاسدارای ریاست جمهوری از یک طرف، خارج شدن مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودن از یک طرف. آقا نظرشون جلب میشه به این درگیری، به پاسدارا میگن ببینید چه خبره. میگن آقای بچه از اردبیل اومده میخواد شما رو ببینه. خدا به دل آقا میندازه با تمام گرفتاری و جلساتشون، میفهمن بگیری بچه بیاد جلو. پسره میاد دم ماشین، سلام و احوالپرسی، آذری حرف میزنه. آقا آذری زبانی جوابش میدن، کیف میکنه، پرواز میکنه، همشهری گیر آوردن. آقا میفهمن بچه کجایی، بچه اردبیل کدوم محله، محله رو میگه. چی شده پسر جان؟ من میخوام برم جبهه. میگن تو 13 سالته، میشه آقا به روزه خونه و منبریا بگه دیگه روزه قاسم رو نخونم؟ اگه قاسم بوده تونسته از امامش دفاع کنه، خب منم میتونم. آقا فرمودن پسر جان تو برو درس تو بخون، کمک پدر مادرت کنه، کشاورزن، بازی تو بکن. گفته آقا امام فرموده جبهه امروز از اوجب واجبات، دفاع از اسلام از اوجب واجبات، حتما باید برم، حتما باید برم. آقا میگن خیلی خوب. میگه فرمانده سپاه اردبیل هم گفته بیام از شما توصیه بگیرم. آقا فرمودن بهش بگو که من اجازه دادم بفرستنه. میگه نه آقا، دستخط میخوام. آقا نامه براش می‌نویسن برای فرمانده سپاه اردبیل که آقا مرحمت ما رو به جبهه اعزام کنید، 13 سالشه. بعدم به پاسدارا میگن اینو ببرید ترمینال، براش ماشین بگیرید بفرستینش اردبیل. این نازدانه 13 ساله بعد از 48 ساعت از اون حرف قبلی فرمانده، نامه رئیس جمهور رو میذاره جلو میز فرمانده. اینم نامه رئیس جمهور رو کپی میکنه، امضای حضرت آقا، میگه بچه بیا میفرستم جبهه، برو. یک سال بعد شهید میشه. توصیه میکنم به شما جوانان عاشورایی وصیت نامه مرحمت بالازاده رو بخونید. سروران و اساتید خودم هستن، به خدا هر کی وصیت نامه بچه 14 ساله رو بخونه فکر میکنه 20 سال استاد دیده. مردم، این تکرار واقعی عاشوراست. السلام علیک یا ابا عبدالله. آمد اجازه بگیره از عمو جان. عمو جان ممانعت کردن. من زبان حال میگم، شاید گفته باشه عمو جان من که گفتم مرگ از عسل شیرین تره برابر احلام للعسل. عمو جان اصلا قصه نخوری، من از مرگ نمیترسم. به هر طریقی بود عموی نازنینش رو راضی کرد. مقاتل نوشتن این عمو و برادرزاده همدیگر رو تو بغل کردن، اونقدر گریه کردن که قش کرد. خیلی برای امام حسین سخته، خیلی سخته. یادگار برادرش رو بفرسته جبهه جلو تیر دشمن. خیلی رجزهای قشنگی خون وقت گذشته، وقت تو رو نمیگیرم. فقط یه لحظه شاید زبان حالشی بود، افتادم از پشت فرس عمو به فریادم برست. خیلی با عجله اومدن امام حسین، دیدن پاشنه پاشو داره به زمین میکشه. من احساسم اینه، علما منو ببخشن زبان حال میگم. من فکر میکنم وقتی امام حسین سر قاسم رو به دامن گرفتن، از برادرشون امام حسین خجالت کشیدن. اصلا توی خاندانی خجالته شرمندگی یک امتحان بوده. یه جمله ببرم تو یه لحظه مدینه یه لحظه ها. من هر وقتی روزه رو خوندم این شعرم باید بخونم. این وزنشو دقت کنید ها، ولی بچهای فاطمه منو ببخشن. اینجا قاسم گفت افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم برس. تو کوچه بنی هاشم فاطمه گفت دیگر فتادم از نفس، علی به فریادم برس. علی به فریادم برس. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی. یه بار دیگه السلام علی